خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. متشکرم از شما، خداحافظ. خدا نگهدار شما. دوستان، صحبت کردم با محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش سازمان حفاظت محیط زیست و تربیت محیطبان. اینجا رادیو گفتگوست. این برنامه به وقت گفتگو ثانیه های دیگر به ساعت 1 بعد از ظهر میرسیم. میخوایم برای شما برنامه رو در رو رو پخش کنیم که از نقش لابی صهیونیستی در مدیریت و حکمرانی آمریکا صحبت میکنه.
رو در رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز نقش لابی صهیونیستی در مدیریت و حکمرانی امریکا هستش که در خدمت کارشناس بسیار ارزشمندی در استودیو هستیم. جناب آقای دکتر رسول شمس، متخصص در حوزه بین‌الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تمامی دوستانی که در این برنامه کمک میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. برای شروع گفتگو سوالی که از مسئلتون داشتم این که سازوکار نفوذ لابی صهیونیستی در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضایی امریکا چگونه باعث شده که خونساسازی اراده واقعی این کشور در قبال مسائل خاورمیانه شده و عملا رئیس جمهور آمریکا آلت دستیه در اختیار همین لابی صهیونیستی؟
دیگه فکر کنم یکی از پیچیده ترین سوالات رو پرسید که اندیشکده خیلی زیادی دارن رو دنیا رو این قضیه کار میکنه. ولی خب ببینید، سیستم صهیونیست با سیستم اسرائیل و سیستم یهود سه سیستم مختلفه تو دنیا. اول ما اینو برای خودمون باز کنیم. ما وقتی که درباره سیستم صهیونیست داریم صحبت میکنیم، یک مرکزیتی در منطقه فلسطین اشغالی داره.
درسته.
و یه قسمتش قوم بنی اسرائیلن که اسرائیل اومدن تشکیل دارن. اینا در یه قسمتی از چین، اقتصاد چین هم وجود دارن، تو سنگاپور هم الان تو حوزه تکنولوژی فناوری خیلی دارن کار میکنن. اصلا مدل صهیونیست و لابی صهیونیست اینه که در کشورها شروع کنه کار کردن و ابزارهای خیلی زیادی هم دارن، یعنی خیلی هم کار میکنن اینا. حالا دیگه به خاص خدا و خاص امام زمان بوده تو ایران تا حالا نتونستن نفوذ کنن و هر کاری کردن در واقع شکست خوردن. ولی بحثی که هست، بحث اصلی ما اینه که تو آمریکا، تو اوکراین آمریکا دارن چجوری عمل میکنن. ببینید، یه لابی رسمی دارن به اسم آیپک تو کنگره، یه سازمان خیلی قدرتمنده که فشار در واقع اسرائیل در واشنگتن در واقع کنترل میکنه. یعنی میادش در واقع این سیستم میاد شروع میکنه کار کردن که بتونه در واقع کاخ سفید، کنگره، سنا و همه رو تحت کنترل خودش قرار داده. حالا یه مدلش اینه که در واقع اینا یه فرمول دارن، میگن پول، رأی، رسانه. میگن مساوی هر چی که دلم خواست میاد بیرون. بعد آیپک در واقع یکی از پیچیده ترین سازمان های موجودیه که الان توی آمریکا داره در واقع لابیگری میکنه. در واقع الان رؤسای اصلیش هم در واقع مثلا آقای فیردمنه، مایکل کاسنه و ریچارد فیشمنه. اینا افرادی هستن که جز رؤسای خیلی اصلیه در واقع این سیستم هستن. تا اونجا که بتونن سعی میکنن به صورت ایالتی کار کنن، در واقع رسانه‌های آمریکایی تحت کنترل داشته باشن، هزینه انتخاب‌ها رو بدن و اتوماتیکوار هر کسی که از اون سیستم جریان میاد بالا، چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات باشه، باید تحت در واقع کنترل اینا باشه. بدنه اجتماعی خیلی قوی تونستن درست کنن برای خودشون. خیلی سیستم تونسته اونجا در واقع با اونا بیشتر با رسانه و پول شروع کرده کار کردن اینا. من یه گزارش میخوندم برای سال 2023 بود و بعد اومده بود در واقع لابی صهیونیست ما تو ترکیه اتحاد آمریکا حضور بود، میگفتش یه گروهایی وجود داره برای مواد مخدر، مشروبات الکلی، اینا میان در واقع جمع میشن، ترک میکنن، به همدیگه کمک میکنن. بعد اومده در اردو صندوق‌های حمایتی وجود داره، به اینا وام میده که بعد بهشون نامه میده که آقا برید کمک کنید این قشر آسیب دیده رو، که مثلا شغل دولت آمریکا شغل بده. اومده و هی لایه به لایه رفته و بالا رسیده به آیپک، گفته این اصلا پشت این آیپکه.
یعنی در اصل لابی صهیونیست این رو هدایت.
آره لابی صهیونیست خیلی قشنگ اصلا اومده میگه آدمی که خیلی ضربه خورده و میخواد نجات پیدا کنه، دست نجات رو میبره سمتش.
بله.
یه قسمت به این صورت، یه قسمت در واقع رسانه‌ای داره که خیلی رو حوزه یهود ستیزی کار میکنه، در واقع اختصارش میشه ADL. این سازمان ADL وظیفه نظارت بر رسانه ها رو داره و هر نقدی که بر در واقع صهیونیست یا اسرائیل بخواد بشه تبدیلش میکنه به یهود ستیزی. یعنی حتی اگه ضد یهود و ضد اسرائیل و ضد صهیونیست هم جایی بخواد صحبت بشه، این ضد هم خود ADL میاد میسازه و با همین قضیه تونسته یک تأثیرگذاری خیلی زیادی در حکمرانی در واقع آمریکا در واقع توی دست خودش بگیره. یعنی هم چرک مردم آمریکا، هم سیاست مداران آمریکایی، هم شیفتگان آمریکا تونسته در واقع اینا رو تحت تأثیر خودش بذاره. پس یه قسمت دیگه میشه در واقع اون سازمان ADL کسی که داره کار میکنه اینا، آقای نیکول موتشینگ که الان رئیس هیئت مدیره شاید باشه. ایشون 20 ساله داره سیاست گذاری در واقع حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی داره انجام میده. یعنی تو 20 سال گذشته رژیم صهیونیستی هر کاری کرده، این آقای موتشینگ اومده یه سیستمی طراحی کرده که اصلا چجور میگم، ما اصلا میگیم سفیدشویی کردن، پاک کرده، تطهیر کرده. تو که الان خیلی بعضی جا مثلا تو دنیا صحبت میکنه اینو میگن خب کاری کی بوده مثلا مردم غزه رو کشته، میگه حماس. بعد میگه بابا اصلا حماس داشت زندگیشو میکرد، اصلا ربطی نداشه. گفت نه حماس اومد اینا هم دارن خودشون دفاع میکنن. اون روایات سازیه، اون در واقع کار کرده، اون در واقع پرداختن به تطهیر این موضوع رو این سازمان ADL داره انجام میده که خیلی سعی کرده با دستکاری حاکمیتی در حوزه در واقع هالیوود و در حوزه رسانه‌ای حکمرانی آمریکا رو تو دست خودش نگه داره. یه شبکه مردمی و تامین مالی هم وجود داره، اگه اشتباه نکنم اسمش GFNA بوده، که 146 تا فدراسیون یهودی هن. یه اتحادیه هن که از 146 فدراسیون یهودی تشکیل شده که تو آمریکای شمالی هن بیشتر و تأمین پروژه امنیت و نفوذ تو رای دهندگان ایالات کلیدی رو به عهده داره. این شبکه مردم GFNA کار اصلیش اینه که مردم آمریکا و سیاست مداره آمریکا رو طوری به هم پیوند بزنه که یهودی اونجا مظلوم باشه، یهودی اونجا آسیب پذیر باشه، یهودی اونجا ازش باید حمایت بشه. تو این شبکه که اگه حالا اشتباه نکنم یک اتحادیه 146 فدراسیونی هستش، نه از خیریه گرفته تا سیستمای بانکی گرفته و همه اینا کنار هم در واقع اعتباری بانکی گرفته، همه اینا در کنار هم جمع شدن، فقط کارشون به این صورته که مواظبت کنن از سیستم سیاسی یهود در ایالات متحده با تاثیرگذاری بر رای دهندگان، خب با پنهانسازی در سیستم قدرت صهیونیست در آمریکا، که حالا افراد شاخصش هم که میتونیم حالا اگه اشتباه نکنم آقای گریتورگو که در واقع این فرد شاخص این هستش، ایشون حالا 15 سال هنوز مسئولشه، جولی پلات که حالا مدیریت امنیت این در واقع کارو به دست داره که اصلا تو خود حوزه اسرائیل هم فرد خیلی شناخته شده ای هست و در واقع خیلی لابی خیلی قوی داره تو حوزه شبکه سازی تو سرزمین اشغالی.
بسیار سپاسگزارم از شما. سوال دیگه که از خدمتون داشتم این هستش که شکاف میان منافع راهبردی امریکا مثل موضوع کاهش درگیری در غرب آسیا و همچنین مطالبات لابی صهیونیستی که خب جنگ گسترده با ایران و محور مقاومت رو به دنبالش هستن، چگونه به جنگ‌های نیابتی و هزینه‌زای منطقه‌ای دامن می‌زنه؟
ببینید سیاست حاکم آمریکا رو یک سیاست در واقع چیده شده است. من خیلی جواب در واقع تو تدریس های صحبت های برنامه ای گفتم که اگه میخوای آمریکا رو بشناسی و رژیم سیکیونس رو بشناسی، برید استراتژی 25 هیلاری کلینتون که سال 2009 نوشت رو بخونید که 3 تا خط اصلی داشت در واقع توی استراتژی. بعد میگفت کشورهای غرب آسیا، اصلا کشورهای اطراف در واقع اسرائیل، باید کوچکتر از اسرائیل بشن، باید تیکه تیکه بشن و کوچکتر بشن. اسرائیل باید قدرت منطقه‌ای در زمینه نظامی و هوایی باشه، یعنی نیروی هواییش باید قدرت منطقه‌ای خیلی بالایی داشته باشه، مخصوصا تو غرب آسیا قید شده بود تو این. و اسرائیل باید در زمینه طراحی راهبرد و استراتژی منابع آبی دنیا دخالت کنه. اگه نگاه کنید تو این درگیری نظامی هم رو همین حدود داشتن جلو میرفتن، یعنی اسرائیل سعی میکرد یک پل هوایی رو هر کشوری برای خودش ایجاد کنه. وقتی شما این استراتژی رو نگاه میکنی، فرد طراحش هم خانم هیلاری کلینتون بوده، میره این رو در واقع نگاه میکنی، یه خطی رو در واقع به دست میره. پس استراتژی اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از سال 2009 نوشته شده، بهش میگن راهبرد 2050. حالا چه اتفاق میفته؟ هر فردی که روی کار میاد نسبت به منافع خودش، نوع راهبری سیستم حاکمش و اطرافیانش، این استراتژی یه خود زاویهش 10 درجه 20 درجه این ورتر میاره، اونم موقت، برای موقت یه 10 درجه یه 20 درجه هم به یه سمت دیگه میاره، ولی کاملا بر نمیگرده، تو همون خط استراتژی جلو میره. الان که ترامپ اومده روی کار، خودش و همراهانش همه بیزینسمنن. ببینید یه نمونهشو فقط مثال بزنم که برسیم به این حرف، زمانم بتونم
حالا معادل فالسیش هم بگید بیزینسمن،
یعنی خیلی اهل کاسبی هم. بعد یک روز قبل در واقع اتفاق واقعه ونزوئلا و 4 روز بعدش 5 شرکت نفتی میاد با ترامپ جلسه میذارن. جالبه 11 تا شرکت نفتی پول انتخابات جمهوری خواه رو دادن، که از این 11 تا شرکت نفتی 5شون یک روز قبل ربایش در واقع مسئول ارشد ونزوئلا جلسه میذارن، 4 روز بعدم جلسه میذارن و ترامپ کل سیستم نفتی رو میده به این 5 تا شرکت. همین 5 تا شرکت با بسته بودن تنگه هرمز، دقت کنید، با بسته بودن تنگه هرمز بین 11 تا 39 درصد سود کردن. اصلا از همین محاصره دریایی رو ایجاد کرد که اصلا ببنده. این سمت قضیه داره، ببخش ما الفاظ خیلی عامله میگم، داره خیلی کاسبی میکنه ترامپ، یعنی یه سیستم اقتصادی داره اینا. رژیم صهیونیستی هم خب به خاطر اینکه بتونه حیات و ممات خودش رو نگه داره به اقتصاد احتیاج داره، بعد در کنار این اقتصاد قرار بگیره. تا قبل 7 اکتبر روزی 200 میلیون دلار هزینه جاری هر روزش بود، الان رسیده به مثلا به روزی خلوش 430 میلیون دلار. خب یه درگیری نظامی رو ایجاد کرد که بتونه در واقع ایران رو در واقع از پادر بیاره، و اگر ایران از پادر انقدر ایران رو ضعیف کنه که تنفس بگیره که سطح در واقع اقتصادیش بره بالا. این اتفاق که براش نیفتاد هیچی، هزینش هم که رفت بالا هیچی، آمریکا فقط چسبید به کار اقتصادی خودش.
درسته،
ولی در چه راستایی 15 درجه چپ و راستش فقط داره میچرخه. ببینید ترامپ و سیستمش یک سیستم اقتصادی هستن و خودشون میدانن و مطمئن هستن که اگه قرار باشه فقط به این سیستم اقتصادی خودشون اکتفا کنن، اون سیستم امنیتی پیچیده موساد از اینا گذر میکنه. همون کاریو میکنه که در واقع با آقای ریگان کرد، اگه اشتباه نکنم، یعنی خیلی قشنگ گذر میکنه ازش. ترامپ هم الان داره یه تنفس میگیره، یه کار اقتصادی داره میکنه، یه درگیری با ایران شروع کرده داره انجام میده، و سعی میکنه اسرائیل هم راضی نگه داره. برگردیم سر سوال. من این ببخشید تمام پیش‌زمینه رو گفتم که این جواب بدم. سیستم اسرائیل نیابتی آمریکا نیست، آمریکا نیابتی اسرائیله. فقط به خاطر منافع خودشون زاویهشون رو یه خورده در واقع چپ و راست میکنن که منافع خودشون رو تأمین کنن و در آخر در همون راستا حرکت میکنن. استراتژی اصلی اسرائیل در حال حاضر ضربات پی در پی برای خسته کردن و کم کردن ساختار ما.
بله.
یه جنگ 12 روزه ایجاد کرد، یه عده فرماندهان و ساختار رو زد، جنگ رمضان یه عده فرماندهان و ساختار دیگر رو زد، وسط از اون جنگ 12 روزه تا این جنگ 12 روزه یه اسنپ بک فعال شد، یه ضربه اقتصادی رو زدن، یک درگیری اجتماعی رو رهبری کردن، همین اتفاق رو دوباره ایجاد میکنن.
به عنوان آخرین سوال، آیا میتونیم بگیم که سیاست خارجی امریکا در قبال ایران تا حد زیادی برون سپاری شده حالا به نهادهای صهیونیستی و اندیشکده های همسو؟
ببین اصلا از اول همین بوده. اصلا شما وقتی که سیستم رو میایی نگاه میکنید، بررسی میکنید، اصلا سیستم خارجی امریکا بر اساس حتی منافع یه گروه میتونه گهگوده تغییر کنه، چیز جدیدی نیست. هر گروهی که در آمریکا قدرت بیشتری داشته باشه، لابیگری خیلی قوی تری داشته باشه، میتونه سیستم خارجیش رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
ببینید من همیشه به دوستان یه چیز میگم، میگم یه شابلون داشته بر آمریکا شناسی یه شابلون داشته باشید که 4 تا در واقع قطعه رو توش ببینی. یکی اقتصاده، یکی سیاسته، یکی سلطه است، یکی رسانه است. هر کاری میخواییم کنید شابلون رو بذارید روش، با این شابلون اندازش در میاد. سیاست خارجشون با هم میراسند، بحث اقتصادی رو داره.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شمس، سپاسگزارم از حضورتون و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم، سرکار خانم سوزنده تهیه کننده برنامه و خانم مؤیدی دستیار برنامه، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
13 و 19 دقیقه و 40 ثانیه است. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه به وقت گفتگو رو در رو تقدیم حضورتون کردیم. میخوایم باز گفتگوی دیگری داشته باشیم با جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من میخوام در رابطه با مطلبی بگم که موضوع بحث من و شما هست امروز و میخوایم حول و حوش این محور با هم صحبت بکنیم. باز ترامپ زیاد حرف میزنه و حرفهایی میزنه که مرتب تکرار میشه. یک حرفی رو که روش تأکید میکنه و مرتب داره تکرار میکنه اینه که ما قرار بوده نیروهای ویژه‌ای رو برای انتقال مواد هسته‌ای به ایران اعزام بکنیم، اما نخواستیم تو شرایطی قرار بگیریم که مشابه وضعیت جیمی کارتر بشه. من حالا فکر میکنم منظورشون صحرای طبس بوده باشه جناب آقای شفیعی. من میخوام بپرسم در رابطه با این قضیه، تمام رؤسای جمهور قبلی آمریکا رو دائم مذمت میکنه در همه موارد، این موضوع رو بهش بپردازیم. باز من سوال میپرسم از شما.
موضوعی که وجود داره این هستش که شکست کارتر در واقع دور دوم انتخابات که شرکت کرده بود اون کاندیدا برمیگرده، علت اصلیش رو کارشناسای مختلف توی آمریکا هم این میدونن که هم بحث تسخیر لانه جاسوسی که در وسط در واقع مردم ایران انجام شد اون موقع و بعد از اون هم اتفاقی که توی صحرا طبس افتاد و عملیات نجاتی که عملاً با شکست روبرو شد و موفق نشد در واقع گروگان ها رو ببره و خب یه خسارت خیلی سنگینی هم در بعد نیروی انسانی هم در بعد تجهیزات و اینها دیدش تو ایران. یه شبیه سازی در واقع با اون میکنه ترامپ، میگه من اگر در واقع بخوام وارد ایران بشم و در واقع یه عملیات ویژه‌ای رو انجام بدم همون اتفاق احتمالاً برای من تکرار میشه. البته ناگفته نمونه، این رو باید تو ذهن داشته باشین، یه امتحانی کردن این موضوع رو، در واقع یه تجربه هم در همین ایام جنگ 39 روزه داشتن و سعی کردن که نیروهایی رو در ایران پیاده بکنن برای حالا نظرات متفاوته. چیزی که علنا میگن برای نجات در واقع اون خلبانی بودش که هواپیماش حساب مورد حسابات پدافند ایران قرار گرفته بود، ولی خب کارشناسای زیادی میگن با توجه به موقعیتی که نیروهای آمریکایی پیاده شدن و فاصله خیلی زیادی که با محل حسابات اون هواپیما قرار در واقع واقع بوده، خیلی ها میگن اصلا این در واقع بررسی راهکارهای ورود به تاسیسات هسته‌ای ایران بوده که بخوان اون در واقع اورانیوم های غنی شده رو با خودشون ببرن. یه امتحانی کردن در هر حال فرود نیرو به ایران رو، حالا با هر اراده و نیتی که بوده، این امتحان هم با شکست مواجه شد. یعنی مجبور شدن، حالا چیزی که علنی هستش و خودشون میگن، مجبور شدن هواپیماهای خودشون رو بمبارون کنن و در لحظه آخر تونستن یه سری از نیروهاشون رو نجات بدن و اینها، و عملا خیلی عملیات موفقیت آمیز و چشمگیری نبود. برای همین دوباره وارد این فضا و تکرار این عملیات نمیخوام بشن و ترس ترامپ هم این هستش که اگر این کار رو انجام بده در واقع انتخابات پیش رو که در واقع حدود آبان آذر امسال برگزار میشه و حزب جمهوری خواه نیاز داره به آرای مردمی برای حفظ در واقع مجلس، این در واقع این رو دست بده و کنگره کاملا علیه خودشه و بیفته دست حزب دموکرات، و خب این احتمال هم وجود داره که بعدها از اینهای سیاسی بیشتری براش داشته باشه. این نکته ای هستش که مرتب داره با ادبیات‌های مختلف تکرار میکنه، اما این رو هم باید در نظر داشت، حتی ترامپ وضعیتش از کارتر هم بدون اون عملیات الان بدتر هست. یعنی نظرسنجی های مختلفی که در آمریکا در واقع منتشر میشه به طور مرتب، این جنگ رو، در واقع جنگی که اتفاق افتاد و حمله‌ای که به ایران انجام شد رو، بی‌معنی ترین جنگ تاریخ آمریکا در واقع معرفی میکنن و مردم در واقع اون سقوط محبوبیت ترامپ در بین مردم و سقوط تایید عمل کرده او بیش از همه رؤسای جمهور آمریکا بوده. برای همین وضعیتی که الان ترامپ درش هست، شاید بشه حتی گفتش که بدون اون عملیات و بدون اتفاقی در واقع شبیه اون اتفاقی که افتاد برای صحرای طبس، در حال حاضر پایین تر از وضعیت و بدتر از وضعیت کارتر هستش.
من میخوام اینو از شما بپرسم که واقعا چقدر تشابه دارن. اولا که آمریکا برای اینکه بخواد یه فضایی رو ایجاد بکنه که حالا من نمیدونم ما که اینطور نبودیم، یعنی ایران اینطور نبود، یک فضای رعب و وحشت ایجاد بکنه. حالا نمیدونم ناو چنین را انداختم، ناو چنان را انداختم، یا اینکه خشم حماسی اسم عملیاتی رو که گذاشته، اگه یادتون باشه اعمال فشار سیاسی اقتصادی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی که توسط دانشجویان پیرو خط امام گرفته شده بودن، جیمی کارتر این تصمیم رو گرفت و 6 هواپیما و 8 بالگرد فرستاد که در صحرای تبس هر 8 اونها کشته شدن. حالا این خلبان که شما فرمودید، شاید این هم از همان حیله هایی بود که کارتر به کار می برد، درسته؟
برداشت من هم همین هست، یعنی این در واقع نجات این خلبانه به نوعی یک در واقع عملیات نجات این خلبانه به نوعی عملیات فریبی بوده که تلاش کردن برای اینکه یه اتفاق دیگه‌ای رو رقم بزنن، به خاطر حجم لوجستیکی که برای بردن یک خلبان بود و خطری که نیروهاشون رو در واقع باش مواجه کردن برای نجات یک خلبان، خیلی محاسبه غیر منطقی هست. چون شما وقتی یک نفر رو می‌خوای نجات بدی، معنی‌دار نیست نمیدونم حجم خیلی زیادی از تجهیزات و تعداد زیادی از نیروی انسانی رو در معرض خطر بدید، چون احتمال داشت تو این عملیات برای نجات یک نفر شما عملا چند نفر دیگر رو از دست بدید یا این عملیات. و این به نظر میرسه که بله، یه مقدار عملیات در واقع از جنس عملیات فریبی بوده که شاید هدفهای دیگری پشتش بوده، که گفتم بعضا خود کارشناس آمریکایی هم به این موضوع اشاره میکنن.
آقای شفیع، ترامپ وقتی میخواد از یک چیزی که توانایی در انجام اون نداره صحبت بکنه، هر مصاحبه‌ای که باهاش میشه اون رو تکرار میکنه، یعنی روی همون قضیه تمرکز میکنه و نقطه تمرکز رو کاری که نمیتونه انجام بده میگذاره. من میخوام این سوال رو بپرسم، واقعا وقتی که از تمامی رؤسای جمهور آمریکا بد میگه و خودش رو ارجح و برتر میدونه، اینجا میخواد چه چیزی رو ثابت کنه؟
نکنید ترامپ داره سعی میکنه از خودش یه تصویری در آمریکا بسازه که این در واقع به عنوان یک فرد ماندگار در تاریخ آمریکا. خب ما رؤسای جمهور بسیاری در آمریکا داشتیم که اسمشون سالهای سال باقی مونده، شاید مثلا ده ها سال، 100 سال، 150 سال گذشته و ما هنوز اونا رو به خاطر یه اقدامی، به خاطر یک در واقع اتفاقی در زمانشون افتاده بوده به یادها موندن، حالا چه مثبت چه منفی. ترامپ سعی میکنه از خودش یه همچین تصویری بسازه، یعنی به نوعی میشه گفتش که شهوت این رو داره که در آینده اسمش باقی بمونه به عنوان یک در واقع رئیس جمهور تاریخ ساز در آمریکا، و این چیزی هستش که به شدت داره دنبال.
آقای شفیعی، خب گویا ارتباط ما با جناب آقای شفیعی قطع شد، ما سعی میکنیم دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم، اما روی صحبت من با شما دوستان عزیز شنونده است. اگر ما به شبکه های مجازی که در اختیار داریم مراجعه بکنیم، بله ارتباط برقراره. جناب آقای شفیعی صدای منو دارین؟
بله
خواهش ما بفرمایید. دقیقاً
داشتم میگفتم که ترامپ در واقع سعی میکنه از خودش یه تصویر ماندگاری در واقع بسازه که توی تاریخ آمریکا ازش یاد بشه.
بله.
و خیلی علاقه داره که این تصویر هم خوب یه تصویر ماندگاری باشه. اگر اقدامات غیر جنگیش رو هم نگاه کنیم، خیلی تلاش میکنه که بگه در واقع باید مجسمه من رو در کوه راشمور، اون کوه معروفی که 4 تا رئیس جمهور آمریکا در واقع چهرهشون روی کوه حکاکی شده، میگه تصویر من رو هم باید در کنار اونها حکاکی کنید، یا خیلی تلاش داره جایزه صلح نوبل رو به نوعی از خودش بکنه، یا تو فیفا دیدیم یک به نوعی جایزه مندرآوردی صلح فیفا در واقع به ایشون دادن، فقط برای اینکه راضیش بکنن که در واقع اون خواسته های فیفا رو برای میزبانی جام جهانی بپذیره. اون زمان قرعه کشی بود اگر خاطرتون باشه. بله. این اتفاقاتی از این دست داره سعی میکنه رقم بزنه، فقط برای اینکه بگه من در واقع مثل همه رؤسای جمهور بزرگ هستم و اتفاقا من از همه اونا بهترم و نام من باید ماندگار بشه در تاریخ آمریکا. چی این نشون دهنده این هستش، وقتی تکرار بیش از حد میکنه، نشون دهنده این هستش که خودش هم باور نداره که رئیس جمهور بزرگی هست و کارهای مهم و تاثیرگذاری در تاریخ آمریکا کرده و اسمش موندگار نخواهد بود خیلی، حداقل به صورت